الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين فلعنة الله على أعدائهم اجمعین. مستحضرید که در خدمت روایات مربوط به اجزای خنزیر بودیم، رسیدیم به صحیحه زراره. چون بحث حفظی نیست، دوستان خود متن نوشته رو دقت کنن که هم دقیق‌تر هم سریع‌تر انشاءالله پیش بریم. صحیحه زراره رو دیروز به بحث گذاشتیم ولی ماند. صحیحة الزراره عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الحبل یکون من شعر الخنزیر یستقا به الماء، تنابی درست کردن از موی خنزیر که قاعدتا یک دلوی به او آویزان کردن، با او آب میکشن. آیا میشه از این آب وضو گرفت؟ امام فرمودند لا بأسه. خب حالا اینجا میدونید دوستان مشکلی که داره، حالا یه مشکل اینه که خب اینجا از شعر خنزیر استفاده شد، آیا جایز ما از موی خنزیر استفاده کنیم؟ این همون بحث ماست، جواز استفاده از اجزای خنزیر. میدونید که جواز استفاده که صاف بشه، راه برای جواز بی باز میشه، چون مالیت پیدا میکنه، ارزش پیدا میکنه. ما هم که میدونید نجاست رو علت مانعی برای معامله فرض نکردیم، بحثی که گذشته، یه لذا راه باز میشه. یعنی اگر بتونیم میگیم این روایت دلالت میکنه بر جواز استفاده از موی خنزیر، راه برای بیعش باز میشه. همون حرفی که شیخ انصاری زدم، او هم میگفت اگه جواز استفاده صاف بشه و اجماعی هم نداشته باشیم میتونیم بگیم که جایزه. قطعا که اجماع که نداریم، جواز استفادم. حالا بعضی ها گفتن این روایت دلالت نمیکنه بر جواز استفاده از موی خنزیر، فقط دلالت میکند بر جواز استفاده از آبی که با این موی خنزیر، با کمک موی خنزیر کشیدن از چاه بالا. که مرحوم امام رضوان الله علیه میفرماد که بالاخره وقتی ما از این آب استفاده کنیم، جایز باشه استفاده کنیم، عملا داریم از چی استفاده میکنیم؟ از موی خنزیر. استفاده از هر چیزی به حسب خودشه. استفاده از تناب چیه؟ استفاده از تناب اینه که دلو و بهش ببندن، آبو بکشن بیرون، از آب استفاده کنن. یعنی استفاده در آب، در واقع استفاده از دلو هم هست، استفاده از موی خنزیر هم هست. بالاخره هر جور از این آب هر استفاده بشه، استفاده از تناب حساب میشه دیگه. فقط اینجا دوستان ببینید مشکلی که داره، دقت کنید حدیث رو، حرفی که بعد میخوام بزنیم همین الان بزنیم، اینا رو من بعدا نوشتم. آب مشکلی که داریم اینه که خب جواز وضو از این آب، آخر یک دلو چقدر آب میگیره؟ خب آب قاعدتا دل خیس میشه، خود تناب خیس میشه، مگه میشه تناب خیس نشه؟ سرایت میکنه کل آب نجس میشه، چطور میشه وضو گرفت، چطور میشه وضو گرفت از این آب. اینجاست که برخی گفتن شاید این دلو از اون دلوایی بوده که کر بوده، صاحب وسائل این احتمالو میده. و اگه دلوی کر باشه میکنن زیر چا میارن بالا، حالا هرچم این تناب بهش بگیره آب نجس نمیشه. یا مثلا بگیم که از کجا تناب حتما درست، تناب وقتی میره داخل چا ممکنه خیس بشه، ولی وقتی میاد بیرون میگیم حتما سرایت میکنه به آب داخل دل. یقین به سرایت نداریم دیگه، حالا تناب خیس، دلوم خیس، آبم داخل دل، حالا بگیم حتما سرایت میکنه، مثلا از تناب چکه میکنه داخل آب دلو، معلوم نیست چکه بکنه، از کجا سرایت میکنه، شاید سرایت نکنه. حال بذاری من حرفه که زده شده عرض کنم. یه وجه دیگم آقایون اینه که بگیم مراد از این آب هل یتوزع من ذلک الماء، نه آب داخل دل، مراد آب داخل چاهه. روش میکنید؟ آب داخل چاه. میدونید تصور زراره چی بوده؟ تصور زراره این بوده که فکر میکرده وقتی ما این دلو ببریم داخل این چاه، خب قهرن تنابم یه مقدار میره دیگه، تنابم که از موی خوکه، این چاه نجس میشه، چاه نجس میشه، ما این دلوه که بکشیم بیرون چاه دیگه نجسه. تصور میکرده که اگه ما با یه تناب از غیر خنزیرم آب بکشیم بیرون نشه دیگه با این آب وضو گره. مش میکنید؟ تصور روات ما در صدر اسلام این بوده که اگر مثلا چاه به یک نجاستی برخورد کرد آیا این چاه نجس میشه یا نمیشه. ولذا در روایتی داره پسر زراره، همین حسین ابن زراره، بعد متنشو براتون میخونیم، حسین ابن زراره سوال میکنه از امام اگر میته ای، اگر تکه ای از خنزیر، اگر چی داخل چاه افتاد و بعد مثلا ما اینو آوردیم بیرون، میشه از این چاه وضو گرفت یا نمیشه وضو گرفت؟ یعنی این تصور بوده که این چاه نجس شده. ائمه هم معمولا جواب میدادن که نه، چاه نجس نمیشه، ولو ظاهر چاه خیلی آب نداره ها، ولی چون سرچشمه هایی داره چاه نجس نمیشه. ما البئر واسع لا یفسده شی. ببینین دوستان روایت تحمل این توجیهو داره یا نه، چون بعضی گفتن اون دوتا توجیه اول درست نیست ولی این توجیه سوم خیلی خوبه. عبارت رو نگاه کنید، سألته عن الحبل یکون من شعر الخنزیر یستقا به الماء. چاهیست ازش آب میکشن با موی خنزیر، هل یتوزع من ذلک الماء، آیا از این آب، ذلک الماء یعنی همون المایی که قبلش گفتم یا نه، مراد اون المانی، چون اون ما یعنی آب داخل دلو، مراد آب چاه. برخی گفتن مراد از ذلک الماء آب چاه است، بعدم استدلال کردن به روایت حسین ابن زراره که حالا میرسیم، چون اون روایت راجع به آب چاه سوال میکنه. من واقعا نفهمیدم، چون اون روایت راجع به آب چاه سوال میکنه این روایت هم باید حتما راجع به، خب بابا از خود این آب سوال کرده، پسر از آب چاه سوال کرده، نمیشه دو تا سوال درست کرد اینجا، یکی سوال از آب دلو، یکی سوال از آب چای. بگیم اون روایت شاهد اینه. تعجب گاهی برخی آقایون چجور میشه، من که نفهمیدم واقعا این چه شاهدی هست. حالا میرسیم، عرض کردم من یه مقدار بحث رو به حسب نوشته ریختم به هم. ضمناً دوستان یه سوال، یه نکته دیگه، ما وضو رو الان من چجور معنا کردم؟ همین وضو گرفتن دیگه. احتمالم داره مراد از یتوضع استنجا باشه. هل یتوضع من ذلک الماء، یعنی آیا میتونه از این آب استنجا کنه اگه دستشویی رفت؟ چون وضو دوستان، من و شما الان میگیم وضو، مراد همین وضوئه. مش میکنید؟ اگه بند خداییم غیر از این معنا به کار ببره، فوری تو امتحان شورا ردش میکنیم، تو پایان نامش ایراد میگیریم. ولی در روایات ما مرحوم شیخ خرینا معتقدن وضو به معنای استنجا زیاد به کار رفته. گوش میکنید، اینو داشته باشید، ما از این نقطه بعدا استفاده خواهیم کرد. این که من بارها بهتون عرض کردم واژه شناسی روایات کار مهمیه، همینه. شاید الان هیچ کدوم از دوستان، مگر کسی قبلا مطالعه کرده بوده، و الان هیچ کدوم از شما قید دادی، درسته؟ یعنی آدم گاهی وقتا دو غیر از حل باشه، یتوضع رو هم یا یتوضع رو هم احتمال نمیده مراد غیر وضو باشه، در حالی که مراد ممکنه استنجا باشه، که این وقت یه وسیله میشه ما از این ممکنه بعد استفاده کنیم، یه تعارضی رو حل کنیم. حالا صبر کنید تا برسیم. خب، و به مضمونه روایت اخرى معتبره عن الحسین ابن زراره، من حدیث رو ننوشتم ولی بعد متن حدیث رو میاریم. صحیحه دیگری داریم از زراره از امام باقر علیه السلام، قال قلت له ان رجلا من موالیک، مردی از شیعیان، یعمل الحمائل به شعر الخنزیر، کارش اینه که بند شمشیر، حمائل جمع حمیله، حماله، مهمل، اینا رو نوشتم معطل نمیشیم. امام فرمودن اشکال نداره، اذا فرغ فلیغسل یده، وقتی فارغ شد فقط دستشو بشوره، بالاخره دستش کثیف، نجسه. حالا این آیا دستور امام میدن، یه دستور شرعیه یا یک دستور بهداشتیه، یک دستور ارشادیه؟ امام در این مقام اذا فرغ فلیغسل یده مبین شریعتند، یا دارن کار یک مثلا مأمور بهداشت رو انجام میدن، دستور پزشکی دارن میدن؟ حالا مهم نیست. ببینید، شاهد ما اینه که پس معلومه که موی خنزیر شرعاً بفرمایید جواز استفاده داره، اون وقت زمینه باز میشه برای معاملش. در خبر سلیمان اسکاف، قال سألت ابا عبدالله عن شعر الخنزیر یخرز به، موی خنزیر یخرز به. ظاهراً می اومدن از موی خنزیر بند درست میکردن، مثل بند تسبیح ها، که بعد مثلا زیورآلات زنا رو یا حالا مردا اگه داشتن، هرچه داشتن، بند میکردن. یخرز به یعنی با او بند درست میکنن و مثلا تسبیح درست میکنن یا زینت درست میکنن. قال لا بأس به ولکن یغسل یده اذا اراد ان یصلی. اینجا امام میگن اگه میخواد نماز بخونه دستشو بشوره. این دیگه دوستان جنبه بهداشتی نداره، چون فقط در حال نماز امام دستور میدند. خب این روایت مشکل جهالت سلیمان رو داره، ولی ابن ابی عمر در سند هست که دیروز عرض کردیم ابن ابی عمر هم از اصحاب اجماع که برخی میگن اینها اون 18 نفر یا 22 نفر 21 نفر طبق اختلافی که هست، اینا از غیر ضعیف از ضعیف نقل نمی کنن. جز به اون 3 نفری هم هست که شهادت شیخ طوسی رو داره. نه اونش مشکل نداره. بله همینطوره، واسطه میخوره. لذا ما ننوشتیم از مشایخ ابن عمرو، نوشتیم ابن عمرو ازش نقل میکنه. این تعبیر به همین خاطر بود. بله بله بله. البته کافیه رو مبانی حالا خودمون بحثه. بله چجور تفسیر میکنید شما وقتی که ابن ابی عمر از هشام ابن سالم نقل کند، هشام از سلیمان اسکاف صادقه که داره از اون نقل میکنه، نه هشامه که مسلم توثیق میکنه، ولی اینا میگن روایت نمیکنن. وقتی شما از 3 نفر روایت کنید در واقع درسته دارید بی واسطه از این با واسطه از اونها دارید نقل میکنه، حقیقتا نه مجازن متا با واسطه. پس لا یرغون ولا یرسلون عن ثقه معناش حقیقی است، اما خبر با واسطه نقل مجازی نیست، نقل حقیقیه. مگر کسی در اصل شهادت شیخ خدشه کنه یا در اصل اون اصحاب اجماع خدشه کنه، اونا یه حرفی دیگه است. خب خبری هم داره دوستان، برد اسکاف. و فی خبر برد الاسکاف قال قلت لعبی عبدالله علیه السلام انی رجل خراس ولا یستقیم عملنا الا بشعر الخنزی نخرز به، قال خز منه وبره. اون وبر به معنای کرکه، حالا نمیدونم چی داشته موی خنزیر، اگر گاهی پشمی داشته یا کرکی داشته بگید. فجعلها فی فخارتن، در یه ظرفی قرار بده، بعد زیرش آتش روشن کن، حتی یز همه دسم موها، دسم موها میم داره، تا این چربیش و چسبندگیش بره. ظاهرن موی خنزیر چرب و چسبنده است، ولی وقتی که بجوشانن میشه مثل موی آدمیزاد مثلا. ثم عمل به، بعد به کار ببر. غلطه، نه اون وسائل اشتباه نوشت. خذ منه و بره، نه وکیل که نمیخواد، روایت و برهو هست دیگه. لذا آدرس ببینید من از کجا نقل کردم، فقیه. اینو دوستان توجه داشته باشید، مال همینجا بگم عبارت مال فقیهه، این عین عبارت فقیهه، اون صدوق غیر از این داره. بله چی؟ ممکنه اینو من غفلت کردم. ببینید ما معمولا برای شما از وسائل نقل میکنیم، چون وسائل دم دستر خیلی از دوستان دارند، عادت هم هست وسائل گرایی، ولی گاهی وقتا دیدید من آدرس وسائل رو نمیدم. اینا معمولا یه مشکلی داره، یعنی مثلا الان همینجا وسائل دقیق نقل نمی کنه، وبرتن نقل کرد، در حالی که در منبع وسائل وبره است. این جایی که گاهی آدرس من میبینید عوض میشه، این به خاطر همینه که وسائل مشکل داره، نقلش درست نیست. مثل حدیث بعدی که من اصلا از وسائل نفهمیدم چی میخواد بگه، تا بعد مراجعه کردم گفتن این حتما نقلش اشتباه دادم. آره حالا دوستمون میگن که این دسم موهوس در فقیه، اینو من الان عهده‌دار نمیشم درست باشه، ممکنه من اشتباه کرده باشم. در یه خبر دیگه هم داره، بذارید پس نگاه کنن دوستان، خودشون نگاه کنن. میخواد بگید ضمیر فجعله هم مذکره دیگه. چی؟ این میخوره به مو. بله مطابقی مؤنث مجازیه، مشکل نداره که دو وجهی باشه، دو وجهی باشه. و فی خبر آخر خذوه فقسلوه فما کان له دسم فلا تعملوا به و ما لم یکن له دسم فعملوا به و اقسلوا ایدیکم من. اون چربیش و اون لیزیش ازش بگیرید و بعد به کار ببرید. آخرین روایتی که داریم اینه: سألت ابا عبدالله علیه السلام عن شعر الخنزیر یعمل به، ازش استفاده میشه، تو کارگاه به کار میره. قال خذ منه، مور از خنزیر بگیر، فعقله بالما، بجوشان. چی؟ باب افعاله، باب افعال اومده، نمیدونم حالا. عقلهی، عقلهی، من گفتم فعقله، بله. من فعقله ثبت کردم، نمیدونم اینجا که من عقله ثبت کردم، حالا ممکنه باز این ثلاثی مجرد نمیتونه باشه. فعقله بالما حتی یذهب، اینجا دوستان وسائل داره، فقسله بالما، اونو بشور تا دو سوم آب بره، یک سوم بره دو سوم بمونه. یعنی که بشور تا یک سوم آب بره. حال ممکنه یه حوض بزرگی باشه، ممکنه یه استکان باشه. این همین بود که عرض کردم اشتباس. ولی وقتی که مراجعه به تهذیب میکنیم که منبع وسائله، میبینیم داره که فعقلهی بالما، او رو بجوشان با آب. دوست قاعدتا آب بیاد روش دیگه، بخواد همه مو بجوشه باید آب بیاد روش قرار بگیره دیگه، بجوشه بجوشه تا سلس آب بره، دو سوم بماند، بعد در یه ظرف مجدد، ظرف جدید غیر از اون ظرف اول قرار بده، در یه شب خنک اگر مثلا یخ زد، معلومه که هنوز چسبندگی داره که آب رو موجب یخ زدگی شده. اگر نه یخ نزد، معلومه که دیگه این مو موی نرم و لطیفی شده، بعد کار بکن. منتها دستتو بشور وقتی که تماس گرفتی موقع نماز. بعد راوی میگه و وضو، اینجا باید صدا رو بکشید، یعنی مثلا میشه وضو گرفت، حالا با چی وضو گرفت؟ مثلا با اون آب، یا مثلا بیام این رو فرض کنید بعدن همون باش تناب درست کنیم و آب بکشیم. قال لا، وضو نگیر، دستتو هم بشور همونطور که موقعی که کلب و مس میکنی دستت رو میشوری. دوستان این روایات اخیر که سه تا بود، همش هم از برد اسکافه. جناب برد مشکل جهالتو داره، مجهوله. منتها ابن ابی عمر نقل میکنه، صفوان ابن یحیی هم نقل میکنه. صفوان ابن یحیی جز همون سه نفری است که شیخ طوسی میگه جز از ثقه روایت نمیکرد. خب خیلی ها میدونید اون شهادت شیخ رو، شهادت عام شیخ رو قرینه قرار میدن که هر که صفوان یا احمد ابن ابی نصر بزنطی یا ابن ابی عمید ازشون نقل کرد معتبرش میکنن. البته خب خود بودن این روایت در تهذیب، تکرارش، اینا خب یه مقداری ما رو مطمئن میکنه، ولذا ما از این روایات نمیگذاریم. تا حالا همینطور رویه‌مون بوده و احتمالاً انشاءالله از این به بعدم باش. ببینید دوستان، ما در این روایات آنچه که میخواستیم یافتیم، حالا جزئیاتشو بعد بحث میکنیم، و اون جواز استفاده از شعر خنزیره، یا در روایت دیروز بود از جلد خنزیر که دلو درست میکنن و استفاده میکنن. خب طبیعتا میدونید وقتی جواز استفاده صاف شد، راه باز میشه برای جواز خرید و فروش. در همین ما میخوام بگیم که اگر خنزیر هم نمیشه فروخت، اجزایشو میشه فروخت. حالا البته یه بحثی هم دوستان باید انجام بدیم که روایات راجع به پوست و مو هست، متعرض غیر پوست و مو نشدن. حالا چربی خنزیر چطور؟ اگه استفاده های غیر مشروط به طهارت داشته باشه، نمیدونم در آزمایشگاه گاهی از اجزای دیگر خنزیر، بله خب لوز المعده خوک رو میگن که سلول های لوز المعده خوک رو برای بیماری دیابت خوبه. به هر حال این دنیای ما که آقا از آب فاضلاب و از عذره داره انواع و اقسام لباس و پوشاک و امسان زالک درست میکنه، بعید دیگه از خنزیر که جای خود داره. چیزی خلاصه تو این دنیای امروز ما هدر نمیره، ولو کلش داره هدر میره. ولی بله خب این بحثی هست. حالا اینم خودش این نکته است که آیا ما اینا رو، این دوتا عذر رو حمله بر مثال کنیم؟ گوش میکنید، بگیم مو و پوست از باب مثاله، چون اون زمان خب تکنولوژی پیشرفت نکرده بود که بتواند مثلا از چیزای دیگه خنزیرم استفاده حلال بکنه، لذا کسی هم سوال نکرده، ائمه نفرمودن. این دوتا از باب مثاله، نماینده ما ینتفع بهه. یا اصلا اگه حمله بر مثالم نکنیم، بگیم میریم سراغ ادله عام، چون ما میدونید در معاملات ادله عام رو بر چی داریم؟ بر جواز داریم. حالا اینو یواش یواش ریز ریز میاد بحثاش. حلقه مفقوده رو زمانی که شما نبودید ما بحث کردیم اول سال، ما حلقه مفقوده رو از بین بردیم. باید مراجعه. یه مطلبی رو من دیروز گفتم، حالا قبل از بریم وارد بحث بشیم، میدونید معمولا ما به آیات قرآن که میرسیم خب به این حساب که البته نه فقط آیات قرآن، روایات هم همینطور بوده، میدونید ما به حساب این که این نص نص جاودانه است، جهانی، زودی معتقد حملش بر مثال و اینا نمی کنیم. بارها دیدید دیگه، این تا حالا چند بار امسال پیش آمده. اولا برخی رفقا می گفتن خب قرآن 14 مفسر داره، ولذا چون مفسر داره باید با توجه به مفسرین، یک اشکال اینجوری دیروز دوستان میکردن که من هم دیروز هم امروز نفهمیدم این اشکال چجور بر حرف ما وارده، چون ما همین حرفو در کلمات ائمه هم میزنیم دیگه. بله یادتون باشه مقدس اردبیلی یه جا که امام فرموده بودن اینو بریز داخل چراغ استفاده کن، میگفت این کنایه از اینه که یه جور استفاده کن، حالا هرچی میخواد باشه که مشروط به طهارت نباشه. ما گفتیم امام میتونستن اونجوری بگن، چرا نفرمودن؟ و امامی که داره برای همه زمانها صحبت میکنه باید قاعدتا مراعات این جهات رو هم در کلماتشون بکنن دیگه. به هر حال دوستان، یعنی میخوام عرض کنم که ما در خود کلمات حضرات معصومین هم همین حرفو میزنیم. خود ائمه ما رو دعوت کردن به فهم قرآن، مگه دعوت نکردن؟ ان هازا و اشباهه یعرفو به کتاب الله. مطمئن میدونید دوستان حرف ما چیه؟ من حرف عجیبی نزدم، من میگم چون ما معتقدیم که دین و شریعت، شریعت خاتمه یعنی مال همه زمانها و همه مکانهاست، باید با همین نگاه هم بریم سراغ آیات قرآن و روایات. لذا زودی نمیشه حمله بر مثال کرد، زودی نمیشه حمله بر تنقیح مناط کرد، القای خصوصیت کرد. خیلی نباید اوضاع اون زمان رو در نصوص و روایات بگید آقا دخالت داد. گوش میکنید؟ ولذا ما معتقدیم که باید حتی امکان به همین ظواهر عدله، چون اینا جهانیه. قرآن میگه لا لکم فی القصاص حیاتون یا اول الالباب. مثال براتون بزنم، امروزی ها میدونید بعضی ها چی میگن؟ میگن درست این آیه لکم فی القصاص حیاتون یا اول الالباب، اما این مال زمانی بوده که عرب جاهلی یه نفر که کشته می شد از قبیلش 20 نفر رو می کشت. آیه اومد که این کارو نکنید، یک نفر کشته دادید یه نفر بکشید، نه 20 نفر. فل قصاص حیاتون یا اول الالباب، نه در خون ریزی. این معناش این است که این آیه فقط برای، بگید آقا، برای عرب ها با این عادت خاص، اونم اون زمان. ولذا اگر ملت ها پیشرفت کردن، یک نفر در مقابل یه نفر کشتن، ما دیگه نمیتونیم این آیه رو بخونیم. لذا همینو میگن، میگن یکی از اعتراضاتشون دنیا همینه که شما چرا قصاص دارید؟ اینا که هر سال ما رو محکوم میکنن، طبق ضوابط خودشون به اصطلاح درست دارن محکوم میکنن، میگن شما قصاص دارید، این خلاف حقوق بشری است که اندرم کذا و کذا. ببینید ما عرضمون اینه که اگر قرآن کتاب جهانیه، اگر جاودانه هست، دستوراتش هم باید با توجه به این باشه. اگر واقعا نظر قرآن به این بود، میفرمود که مثلا رسما میگفت شما آدم کشی نکنید، قصاص کنید تا بعدن مثلا، در حالی که آیه به طور مطلق داره قصاص رو جعل میکنه و ها کذا، صدها مثالی که پیش میاد. ببینید حرف ما اینه، اینکه برای برخی دوستان سوال برانگیز و نکته داره، یا حتی مثلا برخی رفقا میگن واقعا جدی شما دارید میگید یا میخواد ما رو به بحث بکشونید. من خیلی وقتا چرا برای که دوستان رو تحریک کنم مطلبی رو مطرح میکنم، حتی گاهی خودم قبول ندارم ولی مطرح میکنم، میگم اینو برید کار کنید، بارها دیدید. اما نه، این جز معتقدات ماست و معتقدیم این نگاه خب خیلی از به ما به هر حال جهت فکری میده. ما زود حمله بر مثال نکنیم. دیروز داشتیم که حرمت علیکم المیتت و چی بود؟ و لحم الخنزیر مثلا. میگفتیم خب اگر واقعا خنزیر حرامه، قرآن چه اصرار داره در چهار جا فقط بگه لحم خنزیر، در حالی که میخواد حکمشو بیان کنه. بگیم چون مورد بس خوردنی ها بوده، آشامیدنی ها بوده، و مورد بس خوردنی بوده، فرض این است که اون کلمه الخنزیر مورد بس رو هم میرسون، یعنی مقصود خدا رو بیان میکرد. و این باز منافات نداره که ما قبلا میتر رو که مطرح کردیم گفتیم بحث خوردنه، ما چون همین لحم خنزیر رو شاهد آوردیم. مراجعه کنید حرف گذشته ما با حرف امروز تأیید میشه، نه این که تناقض داشته باشه. به هر حال بازم دوستانی که اشکال داشتن، اگر این مقدار اونها رو قانع نکرد، مراجعه کنن من توضیح بدم. خب من میخواستم اون حرف آقای خویی رو هم دوباره تذکر بدم، میبینم خیلی گذشته اون بحث انقلاب نسبت، انشاءالله مورد مشابه پیش بیاد بعدن تذکر میدم. خب
شعل نزول و صدور ما این طوری
دوستمون سوال میکنن که ملاحظه ابدیت آیه با مثلا شأن نزول، از اون برم شأن نزول داره. ببینید اتفاقا ما میگیم شأن نزول هم مؤثره، اینم باراش از ما شنیدید، برخلاف خیلی ها که میگن شأن نزول مخصص نیست مقید نیست، ما میگیم درست مخصص و مقید نیست ولی مفسر هست. این به این خاطره که شما حکم رو بگیرید، حکم ابدی است، اما با توجه به شأن نزول براش ظهور بسازید. یعنی ما باید همه چیز رو در نظر بگیریم، شأن نزول رو در نظر بگیریم، ابدیت حکم رو در نظر بگیریم، برداشت مخاطبین عرف معیار رو در نظر بگیریم، بعد هرچه حاصل شد. لذا حرف ما رد لحاظ شأن نزول نیست، اضافه کردن یک عنصر دیگه است. برای چی؟ برای استظهار. اینه دیگه. لذا باید شأن نزول رو در نظر بگیرید. مثلا اگر یه نمونهش براتون بگم، آیه ما علی المحسنین من سبیل، خب راجع به جهاده. نوع مفسرین از این آیه استفاده کردن نفی زمان محسن رو. خب ما وقتی نگاه میکنیم به مورد میبینیم اصلا چنین ظهوری منعقد نمیشه. خب یک چی دیگه ما ساقطش میدیم. روزا تمسک به آیه نفی سبیل برای عدم زمان محسن ما قبول نداریم، این منافات نداره، باید همه چیز رو در نظر گرفت. اون حالی بحث مفصل دیگه‌ای داره در فلسفه تفسیر باید بیان بشه، آیا تفسیر بطنیه، آیا اشارات قرآن. امام صادق گفتم کتاب الله علی اربعه اشیاء، اون باید اینو از کدام میشه. و اما دوستان، بسم الله الرحمن الرحیم، وقتی هم نمونده ولی خب بسم الله منافات نداره. نمیدونم شما چه کار کردید دیشب، منظورم مطالعه و بحث ها. بنا شد که خب نوشتنی که دارید و ببینید چه کار میکنید، بعد نوشته رو بخونید. خب به نظر شما این روایات چه کار باید کرد؟ اولا باید روش بحث دوستان بلد باشیم، اولا باید محصل روایات رو در 2-3-4 شماره جمع کنیم، کنار هم بذاریم. بالاخره روایات طولانیه، تکرار داره، با حذف تکرار و با حذف زوائد سند و امثال ذلک لب به روایات رو همیشه دوستان وقتی میخواد تو روایات وارد بشین این کار بکنه. اول ما حسن روایات رو کنار هم قرار بدید، بعد یک جا به این ما حسن نگاه کنید، ببینید با هم تضادی داره یا نداره. اگر تضادی نداره خب همش قابل عمله، اگه تضاد داره تو تضاد ببینید باید چی کار کنید. الان من سوال میکنم، ما حسن این روایات جواز استفاده از پوست خنزیر یا موی خنزیر هست یا نه؟ بدون تردید هست. حالا اگر برخی روایات هم دب به در بیاریم، بگیم مثلا این ازش در نمیاد استفاده از موی خنزیر یا جلد خنزیر، مسلم از برخی دیگرش در میاد. اگر برخی سند نداشته باشه مسلم، پس این اولین نکته جواز استفاده. نکته دوم لزوم شستن دست بعد از استفاده، حالا یا مطلقا یا موقعی که میخواییم نماز بخونیم، درسته؟ بود دیگه. مطلب سوم، دقت کردید در برخی روایات بود که میشه وضو گرفت، در برخی روایات بود که نمیشه وضو گرفت، درسته؟ روایات آخری میگفت نه، روایت زراره میگفت لا برسه. اینم نکته سوم. نکته چهارم اون قضیه ای که نمیدونم مو رو بریز داخل یک ظرف و زیرش آتش روشن کن و آب روش بریز و دو سوم آب بمونه و یک سوم بره و بعد به کار بگیر. اینم یه سری روایات. آقا خلاصه این 7-8 روایت در این 4 شماره خلاصه میشه. اگر دقت کنید این شماره ها با همدیگه منافات ندارند. اولی میگه استفاده کن، دومی میگه دستو بشور، سومی میگه وضو بگیر، چهارمی میگه تو ظرف بریز. فقط سومیش با هم تضاد دارن که یکی میگه وضو بگیر، یکی میگه وضو نگیر. دوستان امشب فکر کنید با خودتون، اولا این دستور چهارم چه دستوریه؟ شرعیه یا ارشادیه؟ خب این اگر شرعی باشه تکلیف میکنه، اگر ارشادی باشه نه تکلیف نیست. ثانیاً اون تضاد رو چجور حل کنیم؟ وضو بگیر، وضو نگیر. تا انشاءالله فردا دیگه این بحث رو تمامش کنیم و سلام.